بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه
اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدتنا ومولاتنا السيدة الجليلة المحدثة الزكية الطاهرة المطهرة الحوراء الإنسية الجوهرة القدسية أم الأئمة النجباء سيدة نساء العالم من أوله إلى آخره مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه
خوشا آنانك با عزت زگیتی خوشا آنان که با عزت زگیتی بساط خویش برچیدند و رفتند ز کالاهای این آشفت بازار محبت را پسندیدند و رفتن خوش آنان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتن نگردیدند هرگز گرد باطل حقیقت را پرستیدند و رفتند خوش آنان که در راه عدالت خوش آنان که در راه عدالت به خون خویش غلطیدند و رفتند خوش آنان که بذر آدمیت در این ویرانه پاشیدند و رفتند خوش آنان که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند ز تقوا جامه بر تن کن که پاکان ز تقوا جامه پوشیدند و رفتن خب شب آخر این مجلس است و از مطلب زیاد آوردیم بگیم خب یه مطلب این که فاطمه زهرا الگوی زنان عالم هست زنان ما باید درس مشق رو از رفتار و گفتار و زندگی این بیبی دو عالم بگیرن خب در باره زن میدونید که اسلام در منطقه ظهور کرد که مردمش زن رو تحقیر میکردن زنده زنده با دست خود پدر میامد و دخترش رو گور میکرد این یه رسمی بود بین جاهلیت. و اذل موعودت و سئلت به ایدن بین قتلت. حالا در چنین اوضاعی باید قرآنی نازل بشه، اسلامی بیاد، پیامبری بیاد که این مردم را از تعصبات جاهلیت و از رسومات و عادات نادانی نجاتشون بده. من فکر میکنم یه مقدار این که پیغمبر تعظیم و تجلیل میکرد از دخترش فاطمه زهرا علیها السلام، چون هنوز جاهلیت اونطور که باید شاید از بین نرفته بود، یک جهتش هم همین بود که به این مردم بفهمانه که قدر زن رو دختر رو بدونن. هنوز که هست میبینید که پدر مادر اگر فرزندشون پسر باشه براشون بهتر میاد تا دختر باشه، با اینکه روایت داره البناتون میموناتون مبارکات. شما تو قرآن نگاه کنید ذکر و انثی رو پهلوی هم گفته توی آیات قرآنی. همین امشب قرآن میخوندن از صادقین و صادقات، المؤمنین و المؤمنات، دو سه تا آیه داریم و که اینا رو با هم یه جا ذکر کرده، از ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات. یعنی همون طوری که یک مرد میتونه تو راه سیر و سلوک الالله عروج کنه، صعود کنه از مرتبه به مرتبه بالاتر، دوش دوش مرد زن هم میتونه صعود کنه، عروج کنه تو مراتب روحی و به معرفت الله که اون نهایت است دست پیدا کنه. لذا میبینیم که در باره زن تأکید شده، روایات زیادی داریم، داستانهای زیادی داریم، فرمودن خیرکم خیرکم لنسائه، بهترین شما افرادی هستن که رفتارشون نسبت به زنانشون بهتر از دیگران باشه. بالاخره زن مجموعی از عواطفه. این که روایت میاد میگه بهش بگو من دوستت دارم، اظهار کن بهش بگو من دوستت دارم، نه اینکه فقط تو دلت دوستش داشته باشی. اون میخواد از شما بشنوه، میخواد این کلام را از شما بشنوه. و خب زنها وقتی بشنوهن یه همچه کلامی رو، یا مرد با خودش هدیه ببره، نه اینکه به خود یه حرف اون زد ده تا جوابش بده، این که رفتار خوب نیست. خب این زن رو شما سردش میکنید، این دیگه کجا میتونه برسه به کارهای منزل، کجا میتونه برسه به کارهای بچه ها، بچه های تو رو داره بزرگ میکنه، زحمت میکشه. از نظر شریعت اگه بگه من کار به کار بچه هات ندارم، من میخوام شیرشون بدم، از تو اینقدر طول میگیرم، باید بهش بدی. دوران شیرخوارگی فرزندان، اگر مادری مطالبه کنه حق شیر رو، چون شیر مال مادره، اگه حق شیرش از پدر مطالبه کنه باید بده، باید پرداخت کنه. بودن بعضی که پرداخت میکردن. ما نباید این رو یک امر واجبی گردن مادر بذاریم، نه در شیر دادن، نه در بزرگ کردن، نه در خدمت کردن خانه. شما ببینید علی علیه السلام با اون مقام، زهرا با اون مقامش، بازم یه خادمه داشت، فضه خادمه حضرت علی بود تو خونه، خدمت میکرد، جارو میکرد. این که زن رو شما بخوای یک اجیری، اسیری، خدمتگاری برای خودت حساب کنی، اگر غذاش خراب شد داد ویدیاز سرش بکنی، چرا؟ چرا نداره؟ اینها همه تبرعی زن داره کار میکنه تو خونه. و این ظلمه به زن که اگر ما اجبار کنیم او رو و بگیم تو باید این کارها رو به از یا که زن رو میبرن توی کشاورزی، پشت باید تا کجا باشه توی این آبهای برنگ تو شمال، باید بره تو زمین تو روز آب بریزه، بعد بریزه، چکار کنی، چکار کنی؟ دوش را دوش مرد به زن کار کنی. کبابی باز کرده، میگه زنم هم باید بیاد تو کبابی. از صبح تا شب ساعت یک شب تو کبابی باشه با من کار کنه. کجا دین این رو میگه؟ کجا اسلامی حرف رو داره؟ چرا ما ظلم میکنیم به زن؟ قول الرجل للمرأة انی احبك لا يذهب من قلبها ابدا. وسائل شیعه جلد 14 صفحه 10 فرموده پیامبر اسلام محمد مصطفی. این که تو بگوی بزن من تو رو دوست دارم، فرمودن پیغمبر هرگز از قلب او بیرون نمیره. یا در روایت دیگر هست ان الرجل لا یعجر فی رفع اللقمه الى فم امرأته. از این بهتر میخواد؟ پیامبر اسلام میفرماید یه لقمه بردار از تو سفره بذار تو دهن زنه. نگو این اول عروسی بوده، چه فرق میکنه؟ اول عروسی چرا دارن با هم این چیزا؟ ولی تو تمام زندگی ما باید اینجور باشیم با زنامون. این دستور پیغمبره، همونطور که دستور میده روزه بگیرید، حج برید، زکات بدید، این هم دستور اون. محجت البیضا جلد 3 صفحه 70 روایت نبویه. بحار الانوار جلد 103 صفحه 228 قال رسول الله كلما ازداد العبد ایمانا ازداد حبا للنساء. دیگه از این بهتر میگه هر چی تو ایمانت بالا بره باید عشقت، محبتت به زنها بیشتر بشه. این علامت محی‌الدین که عجیب میگه اون تو فتوحات راجع به زن مطالبی گفته که عجیبه واقعا. میگه که این جزی از مرده. خب شما میدونید حوا از زیادی گل آدم خلق شد. میگه این جزئی از کله. یعنی چه؟ یعنی اینا با هم خمیرشون با هم درست شده، اینا با هم مرد باید بر زن بگیره و هم زن تمام توجهش به مرد که یه روز باید ازدواج کنه با این مرد. النساء همهن الرجال. روایت دیگر از امام رضا علیه السلام، الکد علی عیاله من حل کالمجاهد فی سبیل الله. اگر برای عیال زحمت بکشی، کسب حلال کنی، از حلال نانی بیاری برای زن و بچه، این مثل همون سربازیه، همون رزمندهیه که میره جبهه قتال با دشمن جنگ میکنه و کشته میشه و شهید میشه. تو اخبار گفتن 180 شهید رو مناس فردا تشییع کنن و از همه استانهای کشور هم هستن. امام صادق باز میفرماید کل من اشتد لنا حبن اشتد للنساء حبن، بحار الانوار جلد 103 صفحه 227. هر کس بیشتر دوستدار ما خاندان عصمت و طهارت باشه با زن همسرش باید بیشتر محبت کنه و دوست داشته باشه. بازم بخونم براتون. حضرت علی میفرماید فداریها علی کل حال و احسن الصحبت لها فیصفو عیشک، مکارم الاخلاق صفحه 213. فرمودم که با زنت مدارا باش. چرا باید این روزا طلاق زیاد بشه؟ چرا؟ سه ماه نگذشته همین روز پیش به ما گفتن سه ماه صحبت از طلاق این خانم آمده بیرون. حالا یا بیرونش کرده یا چقدر کتکش زده، چقدر فوش بهش داده و بعد هم فرستاده دشمن پدر مادرش. حالا دیگه این زن چجوری میل کنی به این مرد؟ چرا باید اینجور باشه؟ با هم توافق کنن تو مهریت ببر منم طلاقت میدم، برم دست هم دیگه رو برن بگیرن ببرن برن در دادگاه خانواده اونجا طلاق رو اونجا بگیرن. همینجور خب شما یا از اول درست تحقیق کن ببین با چه خانواده میخوای وصلت کنی، یه مدتی با هم عرض موقت بکنید ببینید اخلاقتون به هم میخوره نمیخوره، نه اینکه زن آوردی تصرف کردی درش بعد میخوایی نبفرستش ولش کنی. النساء، قال صادق علیه السلام، النساء يحببن أن يرين الرجل في مثل ما يحب الرجل أن يرى فيه النساء من الزينة. ترجمه کنم. فرمودن اگر تو مرد دوست داری که زنت زیبایی کنه، آرایش کنه، لباسش عوض کنه، بزرگ کنه، بیاد جلو شما، این انتظار ازش داری؟ امام صادق میفرماید زن هم همینطور دوست داره که مردش با هیئت زیبایی بیاد جلوه. زنان دوست دارن که مرد خود رو ببینن به همون ترتیبی که مرد دوست داره که زن رو با اون زینت و آرایش ببینه. اون وقت آقا با لباس کارگری میاد و میشینه و نهار و تون اون آخرهای شب اگر لباس در بیاد. این درسته بینو بین آقا. روایت دیگر فأي رجل، پیامبر فرمود فأي رجل لطم امرأته لطمة أمر الله عز وجل أمر الله عز وجل مالكا خازن النيران أن يلطمه على حر وجهه 70 لطمة في نار جهنم. 70 لطمة. حالا مدرک میخوای مراجعه کن کتاب مستدرک الوسایل جلد 14 صفحه 250. روایت از پیامبر، هر مردی که به صورت زنش یه سیلی بزنه خداوند امر میکند به آتشبان جهنم، اسمش یه ملکیه به نام مالک، بهش اسم ملکش اسمش رضوانه، ولی جهنم اسمش مالکه. خداوند مالک رو دستور میده تا تو آتش جهنم 70 سیلی به صورت او. خب حالا شما میگی که مگر خدا غفور نیست؟ خدا خودش گفته که من از حق خودم میگذرم ولی حق بندگان منو باید تا ادا کنیم. خب اونجا میخوای چیکار کنی؟ تو سر قیامت میخوای چیکار کنی؟ لذا ما باید خیلی مواظب باشیم که یه وقتی حضرت زهرا رو ناراحت نکنیم، مخصوصا اینایی که زنشون علویه است، سیده است، از سادات. حضرت زهرا برای اینا سلام تا قیامت فرستاده، برای فرزندانش تو اون وصیت‌نامه‌اش به حضرت علی سلام برای همه بچه هاش فرستاده تا روز قیامت. خیلی باید زن علویه رو شما خیلی باید ملاحظه کنیم، بچه ساداته. خب امامزاده ها از همین هم بودن دیگه، چند پشت رو امامزاده میگن دیگه. بالاخره تو انصاب، علم انصاب اونجا همه اینا شجره دارن، شجره نامه دارن. خب پس این خانمی که توی خونه شماست امامزاده. یه آقای میگفت من وقتی میخوام برم شب توی رخت خواب خانومم، اگر چون خانمش علویه بود، خدا رحمتش کنه، همین آقای تیاره که دفنه در همین شاهزاده قاسم، همین میدون معلم، این با ما رفیق بود دیگه، میرفتیم گاهی منزلش نام. بعد میگفت حاج آقا من عادتم اینه که وقتی میخوام برم تو رخت خواب خانومم چون علویه هست، من میام به جوری که احترام میکنم اینا. حالا یا از پایین پا میگفتی، حالا سی یه جوری با ادب میگفت این رو. اون وقت ما چقدر بی‌حرمتی میکنیم نسبت به زنامون، چقدر. ای صلوات عنایت کنیم. این که مولا علی فرمونده در نهج البلاغه المرأة ریحانة لیست بقهرم، میگه از این بالاتر میفرماد زن مثل یه گله، باید بوش کنیم زن. زن قهرمان نیست که باید باش کشتی بگیری. یعنی بعضی واقعا سر به سر زن یه جوری میذارن که آقا رو خیال میکنن این یه شخصیست که باید کشتی بگیرن، باید داد بیداد کنن، باید برش دارن بزن زمین، صورت شبه دیوار بزنن، چه کنن چه کنن. اینا یه اتفاقاتی میفته که خود من اینا رو عرض نمیکنم، میان به شما گاهی شکوه میکنن. ما در لبنان که بودیم یه خانمی رو بعد از 7 سال متارکه کرده بود و همیدید تمانستیم اینو برگردونیمش به خونه شما. خب شما تو فامیلت میبینی که باید چه اختلاف داره؟ اصلا قرآن گفته، قرآن گفته باید از طایفه مرد یه نفر، از طایفه زنم یه نفر، این دوتا برن با هم بشینن که این خانمی که حالا فاصله افتاده با مردش اینو برش کردونن، ندارن هی بیشتر بشه. الان که دیگه بعضی ها متارکه رو طلاق میدونن. مصیبت اینجاست. گفتم به اون خانم بابا خب شما الان سال ها تو دادگاه میگه اونام حتی تجدید نظر هم رفته بود اینا. گفته بودن خانم شما نمیتونی. شکایت اون کرده بود که من طلاق میخوام. گفتن طلاق دست مرده، مرد داره میگه من تو رو میخوام، باید برگردی. خب حالا یه سال دو سال، الان 6 سال 20 سال نه هم تو. گفتم خانم شما داری گناه میکنی، بخوای مسافرت بری، بخوای از خونه بیرون بری، شوهرت هم تا حالا زن نگرفته، همینطور منتظر که تو برگردی. آخه چرا جوابش نمیدی؟ چیه چکار؟ ها میگه که ما یه سفری رفتیم، این آقام با خانمشو دوست این شوهرش بوده، اینا رفتن زیارت حضرت زینب، برگشتن اینا، بعد این آشنایی رو با این مرد کی انداخت؟ همین شوهرش انداخت این آشنایی رو با اون. بعد این رفته مثلا بعد برگشت از سوریه و زیارت اینا، دیده که تو موبایلش با اون رفیقش عرض کنم با هم یه حرفا یه چیزایی گفتن، به اینم اکتفا نکرده رفته مخابرات یه لیست بزرگی در آورده ما رو چقدر بوده و اینا، حالا آمده به زنش میگه که ببین ایناست. خب این زنم خیلی ناراحت شد که چرا مثلا، اولا شما حق ندارید موبایل زن تو بردار، یا اون زن بخواد موبایل مرد چه بردار نگاه کنه، حق نداریم از نظر شرعی، نمیتونه این کارو بکنه. حالا فرض کنید یک گناه مخفی هم کردیم، مگه خدا ستارالعیون نیست؟ حالا که آمده تو خونه دیگه شب و روز مراقبش باش، مواظب باش. خب این خانم هم خیلی ناراحت شده، ناراحت شده از همین، از همین که چرا مثلا این آمده بهش این چیزا رو، حالا گفته باشه شما خانم، حالا چای بدار، حالا گفته صحبت، هر چی واسطه فرستادم، هر چی این کردم که برگردم بر نکتا، حالا مونده متارکه. بعد میگیم خب همین درست پیش من باهاش صحبت کردم، میگه که شما چرا اینقدر اصرار؟ میگم بابا مسئله شرعیه، باید چه مراقبت کنیم. میگم شوهرت زن گرفت؟ میگه نه هنوز نگرفته. خب این درسته؟ نه این گفتم بابا خودت آزاد کن، اگه بخوای شوهر کنی اقلا آزاد کن خودت، بلکه شوهر کنی. اونم وقتی بفهمه زنش رفته شوهر کرده دیگه میره یه زن دیگه. حالا اینجوره، بعضی هم به همین متارکه تموم میکنن کار، در حالی که این هم درست نیست. خب بریم سراغ مصائب امشب که یکی دوتا هم نیست این مصائب. میگن بعد از اون که حضرت زهرا خطبه اونچنانی رو در مسجد انجام داد، برگشت به منزل. وقتی برگشت به منزل دید که علی گوشه ای از منزل نشسته و زانوی تنهایی و غربت رو به سینه اش گرفته. و حالا ببین عبارت هایی که حضرت زهرا فرمودن، این عبارت ها رو من نوشتم که براتون بخونم. یا ابن ابی طالب اشتملت شمل الجنين وجلست مجلس الظنين. يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين. هذا ابن أبي قحافة يبتز نحلة أبي وبلغة ابني، فلا دافع ولا مانع، ترست الذئاب وافترسك الذباب، ليتني مت قبل هنيئتي، مات العمى مات العمى ووهن العظيم شكواي إلى أبي وعدواي إلى ربي. اللهم أنت أشد قوة وحولا وأشد بأسا وتنكيلا. فقام علي وقعد، ثم وضع يده على سيفه وهم بالخروج من الدار، وإذا بنداء المؤذن: أشهد أن محمدا رسول الله. فقال علي: يا فاطمة، أتسمعين هذا النداء؟ قالت: بلى. أتسمعين هذا النداء؟ قالت: بلى. قال عليه السلام: أو تصبري؟ قالت: أصبر. فقال عليه السلام: فاحتسب الله. فقالت: حسبي الله. وأمسك از مسجد بخانا مدد عنين شزه صدا داد: يا ابن ابي طالب. نگف شوهرم، زوجم، پسر امو. چرا گفت ای پسر ابو طالب؟ چرا؟ چون ابو طالب 40 سال حمایت کرد از پیغمبر اکرم، جرأت نمی کردن بیان جلو. یا ابن ابی طالب که میگه معنیش اینه که تو پدرت ابو طالب بوده، تو نباید از زنت، از عیالت حمایت کنی. این همه مصیبت به سر مادر آوردن اینها، و تو همینطور لبها رو بستی و سکوت. اشتملت شملت الجنین، لابد شما دیدید دیگه عکس جنین رو، بچه تو شکم مادر رو دیدید دیگه چجوری تو این کیسه هست. این بچه جنین تو شکم و رحم مادر چجوری جمع کرده خودش. فاطمه گفت: علی، تو شده یه جنین، نشستی تو خونه، زنت باید بره اینجا اونجا. اشتملت شملت الجنین و قعدت حجرت الظنین. ظنین به آدم مظنون که متهم مورد تهمته. خب این چه کار میکنه؟ فرار میکنه از دست اونهایی که بهشون ظلم کرده، فرار میکنه، میره یه جایی خونه خودش قایم میکنه. فاطمه فرمودن: علی، تو خودت قایم کرده اومده اینجا تو خونه از دست اینا؟ جلست حجرت الظنی. علی جان، هادا ابن ابی قحافه، منظورش ابو بکر خلیفه اول. این ابو بکر که یبتزنی یسلبونی نحلت ابی. آخه اینا میگفتن که این فدک، این ارثیه که تو بردی و پیغمبران ارث نمیبرن. زهرا گفت: بابا این اصلا ارث نبوده، چرا آخرین تهمتی میزنی؟ هرچند که تو ارث هم میتونن پیغمبر رو برای بچه هاشون ارث بذارن. این چه حدیثی که شما جعلی درست کردی؟ ولی من میگم بابا این ارث نبوده این فدا. این فدک نحله بوده، یعنی عدیه بوده، یه بخشش بوده. بابام به من بخشیده این فدک رو. ملک شرعی منه، چرا از دست من خودی؟ اصلا اینا یه نظر سیاسی داشتن. اینا از نظر اقتصادی میگفتن این زمین ها خیلی ثروت بود. دست فرزندان زهرا بیفته چی دیگه ما همه فدک رو بدیم بهشون؟ اینا علیه ما شورش میکنن. خب اینجا تو این روایت داره که شما ابن علی قحافظ از من سلب کردین نحله پدر مرا و این بلغه فرزندانم حسن و حسین و زینب و ام کلثوم، یعنی این یک سرمایه معیشتی برای فرزندان من بود. سرمایه معیشت بود. اینو از ما گرفتن. شما اینجا تو خونه نشستی. فلا دافع ولا مانع. هیچ کم نیست که به جای شما بیاد از ما دفاع کنه و این رو منع کنه، بگه نباید این کار رو بکنی. هیچ کی با ما نبود. علی جان افترست از آب. وفترسک الذباب. تو همون علی حیدر کراری، تو همون قاتل مرحب و امیر ابن عبدالله عامری هستی. علی جان تو الان نشستی خونه؟ خونه نشین شدی؟ تو کسی بودی که گرگاه رو میگرفتی؟ گرگاه رو؟ حالا ذباب، ذباب غیر از ذب، ذب گرگ میگن، ذباب مگس رو میگن. میگه حالا این مگس ها آمدن میخوان تو رو بگیرن. تو همون بودی که گرگاشو نمیزدی، حالا این مگس ها آمدن که میخوان تو رو ظلم کنن، به تو رو خونه نشین کنن. این کار تو لیتنی متو قبل هنیت. ای کاش فاطمه مرده بود. نمیدید. ماتل عمد. عمد میدونی کیه؟ عمد به پدر میگن. الانم عربا میگن. الانم میگن. ما تل عمد. پدرم از دنیا رفته. اگر پدرم بود که اینا این کار رو نمی کرده. ما تل عمد. و وهن العبد. عبد بازوره میگن. بازور. میخواد فاطمه بگه علی تو بازوی پیغمبر بودی. حالا چت شده که خونه نشین شدی؟ عزاد من دیگه نشسته بود. چی؟ اون بازویی که بود کجاست؟ هی گفت و گفت، گفت و گفت. شکوای الی ابی. به پدرم شکایت نمی کنم. شکوای الی ابی. و عدوای الی ربی. این مطالب رو مناقب ابن شهرآشوب جلد دو صفحه 208 نوشته. و از خدا میخوام که خداوند خودش ما رو پیروز کنه بر این دشمنان. اللهم انت اشد قوتا. خدای تو قوت بالاتر همه. لا حول ولا قوت الا بالله. کجای خدا؟ حالا ما این رو به اهل سلوک میدیم. ببینید زهرا چقدر درنج کشید. بعدن داره با خوره خودش حرف میزنه. اون وقت شما چطور شده که تا یه مشکلی تو زندگی پیش میاد، یه قرضی، یه ورشکستگی، یه چیزی، داد و بیدادتون بلند. آقا دست از نماز میکشه، از سیر سلوک، از استاد، از همه برنامه ها که چی؟ من نمیتونم بگم، من نه ذکر میتونم بگم، نه به ما نه اربعین بدید نه ذکر بدید ما اصلا. خب اینا رو ببین چیه، اینا رو ببین، ببین حضرت زهرا چی میگه به خدای خوده، اینا رو از چشم خدا داره میبینه. اللهم انت اشد قوتا و حولا و اشد بأسا و تنکیلا، تو میتونی ولی نمیخوای بکنی، ما چیکار کنیم؟ خب وقتی اینا رو گفت و گفت، علی پاشد از جا، شمشیر گرفت دسته، از جش پاشد و گفت خب میخوای ما بریم دیگه. و هم بالخروج، راوی داری میگه، من که از خودم میگه، یعنی واقعا تصمیم گرفت که دیگه از در خونه بره بیرون، بره باشون جنگ کنه، یک تنه بره جنگ کنه. و هم بالخروج و اذن به نداء المؤذن، یه دفعه مؤذن صدا زد تو مؤذنه، دید که میگه الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان، اسم پدرش رو بود تو اذان، اسم پدر فاطمه رو بود. گفت فاطمه ببین این اسم پدر تو از اینها، هنوز اول اسلام و اسلام قوت جن نگرفته اسلام، خب من برم با اینا جنگ کنم، اینا حالا بالاخره یه اذانی رو میگن، یه شعار اسلامی رو برفا کردن، بالاخره چیزی میگن دیگه، من برم اینا رو بکشن دیگه، کی میخواد این اسلام رو رواج بده، ترویج کنه؟ کی؟ میخوای برم؟ میرم. فقال یا فاطمه اتسمعین هذا الندا، این ندای مؤذن رو شنیدی؟ فاطمه فرمودن بله. قال لا تسمعین هذا الندا، دیگه اگه من برم دیگه این ندا میره دیگه، نه اذانی نه اسلام، هیچی نمونه. خب یعنی ما هم دیگه مسلمان نیستیم، ما و شما هم دیگه اسمی از وقتی اونجا دیگه اسلام را از بین ببرن و دیگه چیزی نمونه، به ما هم نمیرسید دیگه اسلام، ما هم اینجا جمع نمیشدیم، مسلمان نبودیم، شیعه اهل بیت نبودیم. اینا همه برکتش از همون 20-25 سال که علی سکوت کرد. رضا تقیه یک امر اسلامیه برای ما، یک حکم اسلامیه، ما باید تقیه کنیم. اینایی که میرن شب عید زهرا اون برنامه را اجرا می‌کنن، ما اینو اصلا تحریم کردیم، گفتیم تو سایتمون نوشتیم، همه جا گفتیم حرام این فلان کار مخالف با تقیه هست، ولی بازم دست بر نمیدارم. فقال یا فاطمه تسمعین هذا الندا، قالت بلى لا تسمعین هذا الندا او تصبری، میخوای صبر کنی یا میخوای دیگه همه برنامه اسلام همه بره دیگه چی نمونه؟ فرمودن نه، حالا که تو میگی صبر کن منم صبر میکنم. وقتی گفت صبر میکنم، گفت ها احتسبی بالله، این رو بذار پای خدا، این صبر تو، قربانی تو، این همه مصیبت هایی که دیدی، این همه رو بذار پای خدا. وقتی این رو گفت علی، اون وقت ببین زهرا چی گفت. فقالت حسبی الله، خدا منه کفایت میکنه، حسبی الله، همه ما باید این رو ببینیم، نه فقط حضرت زهرا. حسبی الله نعم الوکیل، این یه ذکری اسادیت طریقت میدادن، حسبی الله و نعم الوکیل، به خدا باید توجه کنیم. و امسکه، دیگه بعد از این بیانی که حضرت علی برای زهرا کرد، دیگه امسکت، امسکت یعنی دیگه ساکت شد، فهمید که این یک امر الهی است که باید این خاندان صبر کنن، قتل و سم و اینها رو ببینن. فبعضنا مات مسموما بغصته يعالج السم فوق الفرش حيرانا. ای وای ای وای ای وای ما زالت بعد ابیها و صبت الرعد. حالا از امشب بگیم که شب وفات این بیبیست. علی جان من از دنیا می روم، غسلنی باللیل، کفنی باللیل، ادفنی فی اللیل. شبانه گوش، شبانه کفن، شبانه دفن کن زهرا رو. ولی عرض که میخوام بالا سر قبر معلوم روی صورتم بشینی، صدای قرآنت رو بشنوم. حبيب غاب عن عيني وجسمي وعن قلبي، حبيب لا يغيب.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.